بسم الله الرحمن الرحیم. واحد نوارخانه کانون آموزش قرآن و تجوید دفتر مرکزی تقدیم می دارد. جلسه 46 مورخه 16 مرداد ماه 1378. نام سخنران آقای مرتضی مخملباف. موضوع سخنرانی مشرک شدن عده‌ای از نسل حضرت آدم علیه السلام و پاسخ به اشکالات بحث عصمت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما آتاهما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاهما فتعالى الله عما یشرکون. آیه شریفه که تلاوت شد دو آیه از سوره مبارکه اعراف، یعنی آیات 189 و 190 سوره مبارکه اعراف هست. بعضی در این آیه مبارکه و در واقع از این آیه مبارکه این استفاده رو کردن که آیه در باره حضرت آدم علیه السلام و حضرت حوا علیه السلام هست که اون دو بزرگوار رو مشرک خطاب کرده. من یک بار معنای این آیه رو عرض میکنم، خواهش میکنم که آقایون و خانوم ها به دقت معنا رو استماع بفرماین که ما تا پایان آیه توجه کامل داشته باشیم به اون چی که گفته میشه. آیه میفرماید که هو الذی خلقکم من نفس واحده، اوز پروردگاری که شما رو از یک نفس واحده که حضرت آدم علیه السلام باشه خلق کرد، و برای آدم از جنس خودش زوجی رو قرار داد تا به وسیله او آرامش پیدا کنه. پس چون آدم با حوا ازدواج کردند، حضرت حوا به حمل بار خفیفی حامله گردید که با وجود آن حمل خود به کار خود ادامه میداد. فمرت به یعنی این. پس چون زمان فارغ شدن حضرت حوا فرا رسید، یعنی سنگین شد، فلما اثقلت، هر دو یعنی آدم و حوا علیهم السلام خداوندشان را خواندند دعوا الله ربهما، که اگر تو به ما فرزند صالحی عنایت فرمایی قطعا ما از شاکران خواهیم بود. فلما آتاهما صالحا، پس چون خداوند متعال به اون دو فرزند صالحی عنایت فرمود، آن دو برای خداوند در آنچه که به ایشان عنایت شده بود شریک قرار دادند و خداوند از آنچه که برای او شریک قرار می دهند برتر و والاتر است. اگر دقت بفرمایید متوجه میشید که تا این قسمت آیه که لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، ما تا این قسمت آیه اصلا مشکلی نداریم، هیچ مستشکل ما تا اینجا مشکلی نداریم. مشکل از اینجا شروع میشه که فلما آتاهما صالحا، وقتی به اون دو فرزند صالحی داده شد، جعلا له شرکا. جعلا یک فعل تثنیه است، برای دو نفر به کار میره، لهو ها به پروردگار برمیگرده، شرکا هم یعنی شریکانی، فیما آتاهما یعنی در آنچه که به آن دو داده شد. به کی؟ به آدم و حوا. مشکل از اینجا شروع میشه که مستشکل ما اشکال میکنه که اینجا که آیه میفرماید فلما آتاهما صالحا جعلا له شرکا، فیما آتاهما یعنی این که وقتی به آدم و حوا فرزندی عنایت شد از جانب خداوند متعال، جعلا آن دو یعنی آدم و حوا برای پروردگار متعال شریکانی قرار دادن، قدر نشناسی کردن، حق ناشناسی کردن، نمک خوردن، نمکدان شکستن، بهشون عنایت کرده شد، اینا به جای پاسخگویی به این عنایت پروردگار رفتن برای خدا شریک قرار دادن و شریکانی قرار دادن. خدای تعالی هم از این شریکان برتر، از این که برای شرک ببرزن یعنی برتر و والاتر هست و از این شریکان هم بیزار. اما جوابی که ما به این اشکال باید بدیم این هستش که در هر بحثی وقتی مجموعه اون بحث اثبات میشه و مورد قبول واقع میشه، در جزئیات اون بحث و اثبات بعضی از جزئیات اون بحث ما خیلی راحت میتوانیم اون جزئیات رو ارجاع بدیم به کلیات اون بحث. مثلا مثال عرض میکنم، در بحث این که قرآن کریم یک معجزه است، از جانب پیامبر آمده، پیامبر او رو از جانب خدای تعالی آورده، وقتی که قرآن اثبات شد که یک کتابی است که کلاً از جانب پیامبر و از جانب خدای تعالی آمده و درش هیچ نقصی نیست و معجزه هم هست و کلاً از اولین حرف تا آخرین حرفش وحی الهی هست، خب بسیاری از آیاتی که اینجا در قرآن کریم هست که ظاهراً دچار اشکالاتی به نظر ما هست و مشکل به نظر ما میرسه، ما راحت میتونیم اون آیات رو بگیم آقا جون شما، بعضیاشو بگیم آقا شما زیاد هم اگر مشکل دارید میتونید از خود خدای تعالی سوال بکنید. در آیات قرآن ممکنه ما این معنای این آیه رو ما نفهمیم، دلیل بر این نمیشه که قرآن درش نقص و نقضی باشه. اول ما اومدیم چیکار کردیم؟ اول ما این پایه رو چیکار کردیم؟ اثبات کردیم که این قرآن درش نقص و نقضی نیست، تضادی نیست، آیات همدیگر رو نفی نمی کنن. پایه رو اومدیم اثبات کردیم. وقتی پایه اثبات شده دیگه حالا بعضی از آیات رو اگر مخاطب ما متوجه نشد، متکلم متوجه نشد، این اشکال از خودشه، باید برگردونیمش اون رو به خود قرآن کریم بگیم که آقا جون قرآن رو ما اثبات کردیم، درست شد، در این جزئیات شما اشکال داری، به کل باید برگردیم. البته این قابل تفسیره که انشالله در جلسات آتی ما روش بحث خواهیم کرد که این مطلبی که عرض کردم به چه صورت ازش استفاده های گوناگونی میشه کرد. در این باره عرض میکنیم که وقتی ما آمدیم اثبات کردیم عصمت حضرت آدم علیه السلام، یعنی اثبات کردیم که حضرت آدم علیه السلام نه تنها موحد به معنای واقعی خودش بوده، نه تنها یک پیامبر بوده. من خواهش میکنم خانوما و آقایون اینو دقت بکنن و این در جزوه نیستا، بعضی مواردش هم باید حتما یادداشت بشه. تکرار میکنم، ما وقتی آمدیم عصمت حضرت آدم رو اثبات کردیم، یعنی این که یک حضرت آدم علیه السلام یک موحد به معنای واقعی بوده، دو او یک پیامبر الهی بوده. یعنی چی پیامبر؟ یعنی برگزیده خداوند متعال از میان یک امتی برگزیده بود. سوم، این برگزیده چه شاخصه ها و صفاتی باید داشته باشه، چه ویژگی هایی باید داشته باشه. از مهمترین ویژگی های این برگزیده یعنی پیامبر عصمت هست که باید دارای مقام عصمت باشه. ما ثابت کردیم در این مرتبه سوم که او یعنی حضرت آدم دارای مقام عصمت هم بوده، این رو از خود آیات قرآن اثبات کردیم، دلایل عقلی و نقلی هم بر این مدعا آوردیم. خب به طور مفصل هم بحث کردیم و حتی صحبت کردیم در جایی که خداوند متعال می‌فرماید فتاب علیه فهدا یا وهدا، یعنی خداوند توبه خاص او رو پذیرفت و او را هدایت مخصوص کرد. چه قرینه‌ای داریم که حضرت آدم رو هدایت مخصوص کرد؟ قرینمون اینه که هدایت معمول رو در حق همه پروردگار چی؟ میفرماید برای همه پیامبر میفسه هدایتشون میکنه، میگه آقا این کار رو بکن این کار رو نکن، بقیهش دیگه با خودتون، میخوای بکن میخوای نکن، من میگم این کار رو انجام بده و اون کار رو نکن. اینم پیامبر، اینم کتاب قانون، این هدایت عامه است. اما یک هدایت خاص داریم که اون هدایت خاص خداوند دیگه هر کسی که خودش بخواد اونها رو هدایت خاصشون میکنه. مرتبه بنده وقتی که بالا میره، خداوند از هدایت عام پا رو فراتر میگذارد، او رو هدایت خاصش میکنه. حضرت آدم علیه السلام یکی از اون کسانی که خداوند او رو هدایت خاص میفرماید و کسی که هدایت خاص بشه در قسمت چهارم بحثی که خدمتتون عرض کردم بعد از عصمت، هدایت خاص بشه، کسی نمیتونه حتی تصور اینو بکنه که در این انسان حتی کوچکترین عمل زشت و خطایی هم وجود داشته باشه و این مرتکب کوچکترین عمل زشت و خطایی هم بشه. خب این چهار تا مطلب کلی رو ما عنوان کردیم و اینا رو اثبات کردیم. بعد از اثبات این چهار تا مطلب کلی، حالا عرض میکنیم کسی که به ما اشکال میکنه که خداوند متعال برای حضرت آدم، این معذرت میخوام، خداوند متعال حضرت آدم و حوا رو مشرک خطاب کرده، ما در جوابش فقط یک کلام میگیم که این حرف، حرف لغوی بیش نیست. چرا؟ به چه دلیل؟ مگه ما منطق نداریم که بیایم مفصل پاسخ بدیم؟ چرا؟ اما ما اومدیم این چهار تا مرتبه رو، چهار تا موضوع رو اومدیم قبلا ثابت کردیم، پایه بحثمون رو اینها استوار کردیم. در اثبات اینها اگر مستشکل ما و خصم ما اگر مورد و موضوعی داشته باشه، اونجا باید عنوان بکنه. اگر نه، وقتی اینها رو پذیرفته، در جواب اون میگیم آقا چرا این حرف لغوه؟ اگه ما بیایم میگیم حضرت آدم مشرک بوده، به خاطر اینکه خداوند متعال با این مبحثی که ما خدمتتون عنوان کردیم در جلسات گذشته، چگونه میشه که بیاد یک کسی که برگزیده است، پیامبره، دارای مقام عصمت هست، هدایت خاص شده، در مورد همه اینها هم در قرآن درباره او صحبت کرده و این پیامبر حتی یک مورد ترک اولا را مرتکب شده، یعنی کار بهتر را به به فروخته، بهتر را کنار گذاشته، به را انتخاب کرده، حتی این عمل او را که یک عمل بسیار کوچک و ما اسمشو گذاشتن علما نهی ارشادی، مرتکب شده، هیچ عقوبتی هم نداشته، خداوند متعال به تفصیل این رو در قرآن کریم ذکر کرده و روش صحبت کرده. چگونه می شود چنین خدایی بیاید؟ دقت بکنید، یک فردی را که مشرک است به پیامبری برگزیند، در حالی که در آیات دیگه از مقام عصمت، هدایت خاصه او، برگزیده شدن او صحبت کرده و حتی آمده از یک عمل کوچکی هم که نهی ارشادی بوده، از اون عمل هم به تفصیل صحبت کرده، در پایان هم گفته ما اختیار رو به خودش دادیم، او این راه رو انتخاب کرد. یعنی نه تنها خداوند متعال اومده یک فرد مشرک رو برای این کار انتخاب کرده، یک دوم این که چگونه از یک عمل کوچک حضرت آدم به تفصیل در قرآن صحبت کرده، اما از شرک آدم و اینکه نهایت اینکه خدای نکرده، نعوذ بالله، نستجیر بالله، حضرت آدم مشرک بود، اگر این آیه دلیل بر شرکش باشه، بعد از اینکه او شرک ورزید به چه عقوبتی گرفتار شد؟ ما چه کارش کردیم؟ آیا توبه کرد یا نکرد؟ چون اینا دیگه در دل آیه نیست. پس خداوند یک عمل نهی ارشادی رو اومده به تفصیل راجبش صحبت کرده، اما راجب عمل شرک آدم و اینکه عاقبت کار به کجا رسید، توبه کرد یا نکرد، مشرک مون یا نمون، چگونه ما مشرک و پیامبر کردیم و چگونه این مشرک با عمل عصمت میخونه، تضاد ندارن، راجب اینها دیگه صحبتی چطور نکرده در قرآن کریم. اشکال سوم که در مجموعه بحث عرض کردم، به قول معروف ما نعوذ بالله به خود مستشکل باید بگیم که البته اینو جواب بده، بگیم اشکال برمیگرده به خود خدای تعالی، این نقص در کار خدای تعالی، که یک خدایی با اون صفاتی که ما در بحث توحید براش اثبات کردیم بیاد یک آدم مشرک رو برداره بکنه پیامبر برگزیده خدا، چگونه این عمل میتونه صحت و سقم داشته باشه؟ آیا میتونه این عمل درست باشه؟ آیا صحیحه؟ این صحبت چه معنی داره؟ صحبت از عصمت و هدایت خاصه و برگزیده شدن حضرت آدم و اینکه اومد نهی ارشادی کرد بعد سپس راجع به همون کارم توبه خاص کرد، اینها چه معنی داره؟ آیا اینها با هم میخونه؟ پس ببینید چند مورد رو ما در جواب این اشکال به صورت سوالی مطرح کردیم. یعنی اول آمدیم اشکالی که شده بود، حمله‌ای که دشمن کرده بود، با تانگ و توپا اینا آمده بود جلو، اول ما این تانگا و توپا رو خونسا کردیم برگردونیم پشت خطای اولیه مرزی، بعد شروع کردیم حالا حمله خودمون رو بعدن انجام بدیم، بعدن شروع کنیم مطلب خودمون رو بگیم. نیازی اینجا نداریم اول بیایم مطالب خودمون رو بگیم، اول ما با چند تا پاتک به قول معروف سراغ دشمنمون میریم، دشمن رو عقب میرونیم، میکنیم تو لانه خودش، بعد لازم دیدیم بهش حمله میکنیم و تهاجم خودمون رو در بحث شروع میکنیم. این هم یکی از موردهای پایه‌ای در بحث مناظره است که دوستان مخصوصا آقایون جوان‌ها و تحصیل کرده باید به این مطلب توجه لازم رو داشته باشن. در هر بحثی باید این کار رو دنبال بکنیم. اول لازم نیست مطالب خودمون رو بیاریم عنوان کنیم. ما اول ببینیم با چند تا سوال دشمن رو مجبور میکنیم که تو لانه خودش باشه. او باید حالا به ما جواب بده که چگونه خداوند این کار رو ممکنه انجام بده. یک مشرک و پیامبر کنه و الی آخر. مرحله دوم جواب این سوال، مستشکل از ما سوال میکنیم که خب اگر این حرفای من صحت نداره و قرآنم این آیه رو داره، این آیه رو شما چگونه توجیه میکنید؟ این یک سوالی، این آیه رو چگونه توضیح میدید که خداوند متعال فرزندی به حضرت آدم یا فرزندانی به این دو بزرگوار عطا فرمود، جعل له شرکا، این دو بزرگوار آمدن برای نعوذ بالله، این دو بزرگوار اومدن برای خداوند شریکانی قرار دادن. اینو چجوری ما تأویل میکنیم؟ چگونه توجیه میکنیم و توضیح میدیم؟ این سوالی سوال ما باید پاسخ بده. میگه خب حالا اگر کار به اینجا رسید ما باید حالا شروع کنیم، شما اگر که از حرف اولیت برگشتی که پس منظورای مشرک شدن آدم و حوا نیست، منظورای چیز دیگری، اما اون چیز چیه؟ توجه کنید تو بحث ببینید چه جوری پیش میرید. اون چیز چیه؟ ما اون چیز رو باید روشن بکنیم. اونو روشن میکنیم، به طرف خودمون عرض میکنیم که عزیز برادر، خواهر گرامی، قرآن رو شما وقتی مطالعه میکنید بعضی جاهای قرآن یک داستان رو از اول تا آخر مطرح میکنه، باید اون داستان رو ما از اول تا آخر بیاریم مطرح کنیم. بعضی آیات دو آیه، سه آیه، چهار آیه، پنج آیه، اینها با همن، باید اینها رو با هم مطرح کنیم. تک به تک این آیات رو نمیتونیم مطرح کنیم و ازش استفاده کنیم. اینجا هم یکی از اون موارد هست. شما آیه 189 حتی آیه 188 رو هم مطالعه بفرمایید. 189، 190، 191 و 192 هم که ادامه این آیات هست رو مطالعه بفرمایید. ببینید طرف خطاب پروردگار متعال در این آیات اصلا کیا هستن؟ آیاتی که بعدش خود قرآن کریم این آیات رو ذکر فرموده من برای دوستان میخونم، برای خواهرها و برادرها شما ببینید که طرف خطاب پروردگار متعال در این آیات اصلا کیا هستن. آیه 191 و 192 سوره اعراف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 191، خدای تعالی در ادامه آیه 190 که همین آیه مورد بحث ما هست میفرماید که ایشرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون، آیا شرک میورزند آنچرا که چیزی خلق نمی کند، نمی آفریند و خودش هم نه چیزی رو خلق میکنه نه خلق کرده میشه نه آفریده شده است که اینها اونو آفریده باشن؟ آیا حالا دوستانی که میخوان یادش رو کنن معنیشو، من معنیشو از رو خود آیه میگم که دوستان بتونن دقیقا یادش بکنن. ایشرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون، آیه سوالی و استفهامیه، آیا چیزی را شریک خداوند قرار میدهند که هیچ چیز را نمی آفریند. و هم یخلقون، در حالی که خود اینها خلق شده اند، مخلوقند. ولا یستطیعون، آیه 192، لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، آنها قدرت به یاری داعیان را ندارند. کسایی که اونها رو میخونن، اینها قدرت یاری ندارن. اینها یه بوتی رو گذاشته بودن، بوته نه روح داشت نه حیات داشت، از سنگ از چوب درست شده بود. اینها میگفتن تو کار ما رو درست کن. این بوته اصلا قدرت نداشت حتی حرف اینا بزنه که بگه من میتونم درست کنم یا نه، قدرت صحبت کردن نداشت، چه برسه توانایی بر انجام خواسته اینها رو داشته باشه. و آنها قدرت به یاری داعیان، داعیان یعنی کسانی که دارن اینها رو میخونند، و هم ندارن و حتی به خودشان نیز نمیتوانن کمکی برسانن. ولا انفسهم ینصرون، کیا؟ خود بت‌ها. خود بت‌ها به خودشون هم نمیتونن نفعی داشته باشن، از این بت تکون نمیخوره، آخه کاری برای خودش نمیتونه انجام بده. قرآن اینا رو مخاطب قرار داده، این مشرکین رو میگه شما چجوری این گردن بند میندازین گردن این بته؟ چرا نهل اسب میندازین توی گردناتون؟ میگین این خوشومت داره برای ما، نهل اسب و تای تاکسیتون میچسبونید. این نهل اسب از خودش هم نمیتونه دفاع بکنه، اگه این نهل اسب کامیون بهش بخوره خود نهل اسب هم له میشه. قرآن داره اینو میفرما، لازم نیست ما 1400 سال پیش همش مطرح بکنیم. چرا این نهل اسب رو میچسبونید تای تاکسی؟ چرا؟ آقا من میخوام که این خشومت داشته باشه، تصادف نکنم. میفرماید که اگه تصادفم بکنی کامیونی چیزی بخوره به تای تاکسی تو، اول این نهل اسب له میشه، خودش هم نمیتونه نهل اسب دفاع بکنه. روی انگشترت قرار میدی، دستت میکنی، این علامت شرک، این کاری نمیتونه انجام بده برای تو. یه وقت ما پروردگار خواستیم که اون کاری برای تو انجام بده، کار انجام میده. تو برو زنجیر بگی نهل اسب بنده گردنت، کاری برای تو انجام نمیتونه بده، چون مثل همین بوتاست، هیچ فرقی نمیکنه. قرآن مخاطبش اینهاست. خب مخاطب روشن شد که کیا هستن، درست شد؟ مخاطب مشرکین هستن، بت‌ها رو دارن اینها شریک قرار میدن برای خداوند متعال، درست شد؟ پس خطاب آیه حضرت آدم و حوا نیست. چرا؟ دلیل، دلیل برای این که ببینید ایشرکون مالا، ما از نظر ادبی کلمه ما کلمه موصوله، موصولی که به ذوال عقول دلالت نمی کنه، یعنی ایشرکون، آیا شرک می ورزید؟ آنچرا که، آنچرا کیان؟ آنچرا ما از نظر ادبیات عرب برمی گرده به چیزی که دارای عقل نباشه، ذوال عقول نباشه، یعنی غیر از انسان باشه. کلمه ما، ببینید ادبیات چقدر نقش بسزایی در قرآن کریم داره. ما برمیگرده به غیر ذوال عقول. ذوال عقول یعنی صاحبان عقل ها، غیر ذوال عقول یعنی غیر صاحبان عقل. پس به انسان بر نمیگرده. پس مخاطب آیه اصلا ببینید انسان نیست که شریک قرار داده شده باشه برای خدای تعالی. اون چرا هست که اینها چیان؟ بتن. برای خدا شریک قرار داده شدن. مخاطب آیه مشرکین هستن که اومدن بت‌ها رو شریک قرار دادن، نه انسان. در صورتی که مستشکل ما تو آیه میگفت چی؟ مستشکل ما تو آیه میگفتش که اینها اومدن برای خدا شریکانی قرار دادن، یعنی همون فرزندان خودشون رو برای خدا چی قرار دادن؟ شریک قرار دادن. آیات بعد میگه نه، ما، مالا، مالا یعنی چی؟ ما، کلمه موصول ما، ما اصلا به ذوال عقول بر نمیگرده. فرزندان انسانن، ذوال عقولن، ما اصلا به ذوال عقول بر نمیگرده، به غیر ذوال عقول بر میگرده، یعنی بت شریک قرار داده شده، یه چیز بدون روح، بدون حیات برای خداوند، بدون عقل و شعور برای خداوند شریک قرار داده شده. پس منظور اینجا از شریک قرار داده شده ها چیان؟ انسان چی نیست، فرزند نیست، بت، از کلمه ما میفهمید. مطلب بعدیش این که میشه آقا جعلا، پس یعنی چی؟ تصنیه هست یعنی چی؟ پس جعلا به چی برمیگرده؟ در جواب این مطلب اون وقت باید عرض بکنیم که حالا باید بگیم که خب جعلا به چی برمیگرده. این سوال رو اتفاقا مأمون ملعون از حضرت سامن الائمه علیه السلام پرسید، حضرت هم به او جواب عنایت فرمودند. در مورد چی؟ در مورد اینکه جعلا که در این آیه شریف تثنیه هست به آدم و حوا که نمیتونه برگرده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما الان کلمه ما رو هم عرض کردیم که اصلا این ما برای ذوی العقول نیست، برای غیر ذوی العقوله، یعنی فیما آتاهما، در اون چه که اینها شریک قرار دادن در اون فرزند بود دیگه، درسته؟ در اون فرزندان. آیه بعد میفهمد اصلا اینا فرزندان نبودن، کسانی بودن. ما با کسانی مخاطب ما اصلا داریم صحبت میکنیم که اینا چی رو اومدن شریک ما قرار دادن؟ بود تو شریک ما قرار دادن که اینا هیچ کاری از دستشون هم بر نمیمد. انسان اگه باشه که از خودش میتونه دفاع بکنه، انسان ما به غیر ذوی العقول برمیگرده. پس جعلا به کیا برمیگرده؟ اینو مأمون ملعونم از امام رضا علیه السلام این سوالو پرسید که حضرت جوابی بسیار عالی و ارزنده به اون ملعون خبیث فرمودن که حالا جواب رو عرض میکنیم. یک صلواتی محبت بفرمه شما بگیر ادامه بده بشم. من آدرس قسمتی رو که اینجا حضرت رضا علیه السلام جواب مأمون رو دادن برای دوستان عرض میکنم که یادداشت بکنید، بعد من خودم هم اینجا میخونم جوابش رو. این رو مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در جلد 11 بهار الانوار صفحه 256، البته از صفحه 249 شروع میکنه، احادیث بسیاری رو میاره تا صفحه 256. در صفحه 252 حدیث امام رضا رو که الان ما خدمتتون میخونیم، اونجا مرحوم مجلسی اونجا نقل میفرماید. دقت بکنید، من میخونم از رو تا از خدمتتون که دوستان هم اینو خواستن بنویسن به صورت فارسی، حالا اگه عربیش هم فرصت شد عربیش هم براتون میخونیم، اگر نه به صورت فارسی که دوستان انشالله این رو یادداشت داشته باشن. یک صلوات دیگه محبت کنید. من فارسیشو میخونم چون طولانی هست، نمیدونم که الان ضبط میشه این مطلب یا نه. حضرت میفرمایند که مأمون این سوال رو میپرسه که اینجا جعلا به چی برمیگرده ابن رسول الله، از حضرت رضا علیه السلام. حضرت میفرمایند که در جواب میفرمایند که حضرت حوا فرزندان زیادی به دنیا آوردند، یعنی متوالیان فارغ می شدند، که از دو سنف بودند، دختر و پسر. و آنها یعنی کسانی که حضرت آدم و حوا علیهم السلام از خدا نسلی بی عیب و نقص درخواست نمودند که حق تعالی دعایشان را قبول فرمود، و این باعث شکرگزاری بیشتر حضرت آدم و حوا علیه السلام گردید. یک مقدار اگر سریع‌تر دوستان یادداشت بکنن ما بحث رو بتونیم که در ساعت مقرر خودش پایان بدیم. نسل دو گروه بودند، یکی مذکر و دیگری مؤنث. این دو گروه برای خداوند شریک قائل شدند. پس جعلا برمیگرده به دو گروه مذکر و مؤنث. اون دو گروه قرار دادن برای خدای تعالی شریکان. بعد حضرت ادامه فرمایشاتشون ببینید چقدر زیبا و ارزنده است. حضرت به این نکته اشاره می‌فرمایند که در پایان آیه مشرکین را با صیغه جمع ذکر فرموده نه صیغه تثنیه. در پایان آیه مشرکین را با صیغه جمع ذکر فرموده نه صیغه تثنیه. با این بیان ساحت مقدس پیامبر برگزیده الهی که از طرف خداوند نیز تحت تعلیم و هدایت قرار گرفته بود از تهمت شرک و بت پرستی بری می گردد. خب این فرمایش امام ثامن الائمه علیه السلام در جواب سوال کی بود؟ جواب سوال مأمون بود که در همین ارتباط سوال کرده بود. خب با توجه به این مطلبی که حضرت فرمودند و با توجه به موارد اول بحث که از نظر عقلی و شرعی ما عنوان کردیم، خب باید ببینیم که مقدر کلام از نظر ادبی چی هست. آیه رو دقت بکنید: فلما آتاهما صالحا جعل له شرکا فیما آتاهما. در آیه شریف از نظر ادبی مضاف حذف شده. حالا مضاف چیه؟ مضاف اینه که عرض میکنیم تقدیر آیه، تقدیر کلام، تقدیر در ادبیات عرب وجود داره، در قرآن هم زیاد به کار رفته. من یک مثالی براتون عرض میکنم برای فارسی، برای دوستانی که به ادبیات عرب آشنایی ندارن، برای اینکه بدونن تقدیر کلام چیه. شما سوار اتوبوس شرکت واحد میشید، اتوبوس به میدان خراسان میرسه، راننده یه شاگرد شوفر، شاگرد راننده با صدای بلند میگوید که خراسان نبود. شما که آشنایی داری به این گفته شاگرد شوفر میفهمی که منظور این چیه. از شما یه نفر که از خارج اومده باشه، یه آشنایی نداشته باشه به گفته شاگرد شوفر، از شما میپرسه آقا خراسان نبود یعنی چی؟ شما در جوابش میگی که آقا کلام اصلی این شاگرد شوفر این هست، میگوید آیا کسی هست در میدان خراسان پیاده شود یا خیر، اگر کسی هست پیاده شود، اگر نه نه. میگه این همه جمله بوده؟ میگه بله با همین دو تا کلام گفته. میگه بقیهش چی؟ میگه بقیهشو مقدر گرفت، در تقدیر گرفت، در تقدیر گرفت یعنی در ذهن گرفت، بر زبان جاری نکرد. تقدیر کلام یعنی این. این در ادبیات عرب رواج داره، در فارسی هم نه به اسم تقدیر کلام، به اسم چیز دیگه رواج داره. در ادبیات عرب بهش میگن مقدر کلام، تقدیر کلام. در قرآن زیاد به کار رفته. حالا من نمونه هاش هم براتون یه نمونه اش عرض میکنم، بقیه اشون خودتون انشالله تحقیق خواهید کرد، بسیار ساده هم هست. اینجا ببینید مضاف حذف شده، مضاف الیه اومده به جاش نائب منا قائم مقام قرار گرفته. فلما آتاهما صالحا، اصل آیه است، جعل له شرکا. اونی که حذف شده چیه؟ گفتیم مضافه، یعنی اضافه شده. اصل کلام چیه که پس از حذف اینجوری شده؟ اصل کلام اینه که بنده برای شما الان میخونم: فلما آتاهما، البته باز اینجا بعضیا گفتن که اولادهما صالحا جعلا، اولادهما له شرکا، یعنی اولادهمای اولا بعضی ها گفتن وجود داره، اشکالی هم نداره. بعضی ها گفتن نه، همون اولادهمای دومه که فقط حذف شده. بعضی ها گفتن نه، اولادهمای اول هم هست، اشکالی نداره، هر دوش هم که باشه حذف شده باشه مشکل نداره، حذف میشه. اون ضمائر خودشون کافیست که به اینها برمیگردن، کفایت حال اینها رو میکنه. یه بار دیگه میخونم: فلما آتاهما اولادهما صالحا جعلا اولادهما له شرکا. پس با این
تقدیری که در کلام آوردیم آیه رو معنی میکنیم، یعنی مقدر کلام رو میذاریم تو آیه، آیه رو معنی میکنیم. من خواهش میکنم حوصله به خرج بدید، مثال زدم براتون خوبم فهمیدید، تا آخرش وایسید مقاوم باشید که انشالله مطلب خوب دستگیرتون بشه، چون آیات زیادی تو قرآن هست، در بحثای آتی هم با اینها ما کار داریم، با تقدیر کلام کار داریم، معنی میکنیم آیه رو. فلما زمانی که داده شد آتاهما، به آن دو، به کی؟ به آدم و حوا، صالحن، اولادهما صالحن، اولاد اون دو که اولاد صالحی بودن، جعلا اولادهما، قرار دادن اولاد فرزندان اون دو، لهو، برای کی؟ برای خدای تعالی شرکا، شریکان. تکیا شریک قرار دادن برای خدای تعالی، فرزندان آدم و حوا شریک قرار دادن که از دو صنف مذکر و مؤنث بودن. خب در خود قرآن یک نمونه دیگه من میگم از این حذفی که صورت گرفته، تقدیر کلام در قرآن کریم هست. یک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیهشو من یادداشت نکردم متاسفانه، ولی پیدا میکنید از طریق معجم. بسم الله الرحمن الرحیم، واسأل القرية، واسأل القرية، میگه که آیه شریفه میفرماید که برو از روستا سوال کن، و سوال کن از روستا. شما در جواب میگی آقا روستا که دهن نداره، گوش نداره، دست و پا نداره، عقل و شعور نداره، قدرت پاسخگویی نداره. روستا قریه چیه؟ قریه، ده، روستا، شهر، شهرهای کوچیک، دهستان ما بهش میگیم. قرآن میفهمد واسأل القرية، برو از قریه سوال کن. قریه که دست و پا نداره. منظور آیه چیه؟ میفهمد اینجا مضافش حذف شده. مضافش، مضاف الیه چیه؟ مضاف الیه قریته هست. ببینید چرا اعرابش هم مشخصه. میفهمد که چیه اینجا مضاف الیه قریه، مضافش چیه حذف شده؟ میگه مضافش اونان که گوش دارن و عقل دارن و چش دارن و قدرت پاسخگویی دارن. کی قدرت پاسخگویی داره تو قریه؟ اه، پس منظور آیه، تقدیر آیه، مقدر کلام چیه؟ واسأل اهل هاذل قریه، یا واسأل اهل اهل القریه، سوال کن از اهل قریه، از اهل روستا سوال کن. این مورد از موارد متعددی که در قرآن کریم بیان شده و مضاف هست شده، مضاف الیه باقی مونده. ما باید دقت بکنیم که وقتی معنا رو میخونیم باید دقت بکنیم ببینیم که اینجا مقدر کلام و تقدیر کلام چی هستش. من براتون میخونم در صفحه 255 بهار جلد 11 قول مرحوم علامه مجلسی رو هم از رو میخونم. خودتونم حتما به این کتاب ارزشمند و این ذخیره شیعه واقعا رجوع بکنید، بسیار عالی، چقدر این بزرگوار زحمت کشیده. من میخونم ببینید چقدر زیبا ایشون این جواب رو هم اینجا مطرح فرمودن. خود علامه ایشون میفرماید که این قضیه، یعنی این آیه، این اشکالی که مطرح کردن، از اول تا آخرش در مورد آدم و حوا میباشد و اشکالی در آن نیست. تا اونجاش که ما خوندیم اشکالی نیست، مگر این فرموده که چی؟ فلما آتاهما صالحا جعل له شرکا فیما آتاهما. مرحوم علامه میفهمند میگوییم تقدیر کلام چنین است. تقدیر رو که فهمیدید چیه دیگه، بله؟ پس چون خداوند به آن دو فرزند صالح و خوشندامی عنایت فرمود، آن دو گروه، یعنی کسانی که از این فرزندان چی به وجود اومدن، دو گروه مذکر و مؤنث، برای خداوند شریک قرار دادن، یعنی فرزندان آدم و حوا که دو صنف بودن برای خدا شریک قرار دادن، با حذف مضاف و جانشین شدن مضاف الی به جای مضاف، که این عمل تو قرآن خیلی انجام پذیرفته. و همینطور فیما آتاهما اولادهما، که قضیه چنین است. بعد ایشون خودش هم اتفاقا همین مثال رو زده که میفهمد این مطلب مانند آن فرمایش خداوند متعال است که میفرماید واسأل القریه، یعنی واسأل اهل القریه، اهل رو چکار کرده؟ حذف کرده، مقدر گرفته. اینجا یک سوال دیگری پیش میاد. سوال دیگر این هستش که میفرماید که مستشکل حالا میگوید که جعلا که تسنیه است و به دو نفر فقط برمیگرده، ما چطوری میتونیم اونو به دو گروه برگردونیم؟ دو گروه که جمع هستن، چجوری تسنیه میتونه به جمع برگرده؟ ببین ما چیزیشو ناگفته نمیذاریم، سعی میکنیم همه رو جواب بدیم. جعلا تسنیه است به دو نفر برمیگرده، نه به دو گروه. چگونه به دو گروه ما اینو برگردونیم؟ به دو سنف برگردونیم. اگه بخوایم به دو سنف و دو گروه برگردونیم، اینها جمعن، باید ضمیر جمع استفاده بکنیم. اینجا در جواب یه مطلب رو عرض میکنیم و اون این هستش که این کار هم، یعنی به کار بردن ضمیر تثنیه برای جمع و بالعکسش ضمیر جمع برای مفرد، به کار رفته در قرآن کریم. من یک آیه به عنوان نمونه براتون میخونم که ببینید انواع و اقسام اینها در قرآن کریم به کار رفته، اشکالی هم نداره. یک آیه داریم در سوره مبارکه یونس، آیه 22. این حتما آیهشو مراجعه هم بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریحن طیبه. من معنی میکنم آیه رو، میفهمد که الذی یسیرکم، اوست کسی که شما رو سیرتون میده در خشکی، فی البر والبحر و در دریا، میگردونه شما رو، درست؟ چینج چه ضمیری آورده؟ یسیرو کم، کم به چی برمیگرده؟ به جمع برمیگرده، شماها رو در خشکی و دریا شما رو میگردن. یعنی کی؟ یعنی شما انسانها رو. حتی اذا کنتم فلفلک، تا اونجا که شما در کشتی قرار میگیرید. خب ببینید بعد میفهمد که و جرعین به هم بری هم فیبه، و کشتی ها که با وزش بادهای مدفوع هم ایشان رو حرکت میدن، بادبان ها و اینا کشتی ها رو این ور اون ور میبرن. کم اولی به همه انسان ها برمیگرده، درسته؟ کم دوم که در کنتم به کار رفته، دیگه جمعش با جمع اولی فرق میکنه، فقط و فقط به جمعی برمیگرده که در چی سوار هستن؟ در کشتی. حالا ممکنه در کشتی حتی یک نفر باشه در کشتی سوار باشه، دو نفر باشه در کشتی سوار باشه، ممکن هم هست سه نفر و بیشتر باشن در کشتی سوار بشن. چون همه آدم ها، الان همه شما که اینجا نشستین، همه تون ممکنه که کشتی سوار نشده باشی. قرآن می فهمد یسیرکم فی البر والبحر، شما رو ما که خدایی هست که شما رو در خشکی و دریا می گردونتتون. و حتی اذا کنتم، باز شماها رو تا اونجایی که میایید در کشتی قرار میگیرید، اون وقت کشتی رو با وزش بادها این بر اون میکنه. من از شما سوال میکنم، شما آیا همه شما اصلا تو کشتی سوار شدی؟ آیا همه این کشتیایی که وسط دریا حرکت میکنن توش یک نفره فقط، این کم آیا با اون یه نفر برمیگرده یا نه؟ که با وزش باد کشتیش این بر اون ور میره؟ بله برمیگرد. دو نفر توی کشتی سوارن، این کم به اونها هم برمیگرده. پس ببینید قرآن ضمیر جمع رو برای مفرد، برای وحده استفاده کرده، برای تثنیه هم استفاده کرده. چرا این آیه رو آوردیم؟ برای اینکه شما انشاءالله بیاموزید که چگونه با ادبیات سراغ آیات قرآن میریم، که نمونهش رو در گذشتن براتون ذکر کرده بودیم. یاد بگیریم که چگونه آیات قرآن رو از دیدگاه ادبی بهش نگاه کنیم. نریم صرفاً ادبیات عرب رو مثل بعضی از حوزویون ما بخونیم، رو هم انباشته کنیم، هیچی هم آخرتاً نفهمیم. هر چیزی که من با خیلی از طلاب خودمون داشتم تو جلسه هایی که باهاشون بودیم، حالا هم باهاشون دارم، واقعاً هی ادبیات رو میخونن ولی یک دونه آیه قرآن رو با یک دونه از این اصول ادبی که یاد گرفتن نمیتونن تطبیق بدن و از دل این مطلب بیرون بکشن. ما باید این کار رو بتوانیم بکنیم. این آیه رو آوردیم برای اینکه ببینید چقدر زیباست، چقدر این آیات با ما صحبت میکنه و ما میتونیم از دل آیات مطلب در بیاریم و مطلب رو بفهمیم. پس عرض میکنیم که در آیه شریفه 89 و 190 سوره مبارکه اعراف خطاب جعل له شرکا فیما آتاهما به فرزندان حضرت آدم و حوا که از دو صنف مذکر و مؤنث بودن برمیگرده. خطاب توجه کنید، خطاب به اینها برمیگرده و به هیچ عنوان به حضرت آدم و حوا برنمیگرده. چرا؟ برای این که خداوند متعال کوچکترین مطلب رو راجع به حضرت آدم و حوا که عمل ترک اولا بود رو در قرآن به تفصیل مطرح کرده و مورد بحث قرار داده و سپس نتیجه گرفته که حضرت توبه کرده، توبه خاص کرده و حتی اون عمل رو هم راجبش توبه خاص انجام داده و ما هم هدایت خاصش کردیم. شرک اعظم گناهانه، اکبر گناهانه، بزرگترین گناهانه، گناهی است که اگر کسی بی توبه مشرک از دنیا بره به هیچ عنوان خداوند روز قیامت او را نخواهد آمرزید. چگونه میشه پیامبری مشرک باشه؟ خداوند فقط در قرآن شرکشو مطرح بکنه، نه از توبهشو نه از مطالب دیگهشو راجع به هیچ چیز هم صحبت نکنه، خیلی ساده از کنار این مطلب چیکار کنه؟ بگذره. در حالی که همین خداوند از نهی ارشادی به هیچ عنوان از کنارش ساده چی نگذاشت، اومده مطرح کرده، بحث کرده که این پیامبر این عمل رو به عنوان یک عمل خلافی که از خلاف ارشادی است انجام داده و ما باهاش اینجور برخوردم کردیم. چند روز می‌خواست بیشتر تو بهشت بمونه نذاشتیم، گفتیم که آقا جون عملت اثر وضعیش اینه که خودت از بهشت هم خارج بشی. حالا در مورد شرک خداوند متعال سکوت اختیار بکنه؟ پس به این دلیل جعلا به آدم و حوا بر نمیگرده. باید دید به کی بر میگرده؟ به این صورتی که بحث کردیم، عرض کردیم به دو صنف مذکر و مؤنث از فرزندان آدم و حوا این ضمیر بر میگرده. عرض ما اینجا تمام هست. بسیارم ساده بود این مطلب، دوستانم فرمودن، ما استفاده کردیم. اگر مشکلی بود باز در این زمینه پاسخگو خواهیم بود. چند دقیقه ای هم میذاریم که انشالله برای مطالب دیگر کلاس. یک صلوات بلند محبت بفرمید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در پاسخهای به اشکالات وارده بر بحث عصمت حضرت آدم علیه السلام مقداری رو جلسه گذشته پاسخ دادیم، مقداری رو هم در این جلسه انشاءالله پاسخ خواهیم داد. اولین سوالی که مطرح شده این هستش که در آیه مبارکه 36 سوره بقره برای دو نفر حضرت آدم و حوا علیهم السلام ضمیر جمع آمده، یعنی بیان شده که قل نا، ما که خدا هستیم گفتیم، اهبطو که شما در قرآن کریم میخوانید قل نه بطو، درسته؟ در صورتی که اینا دو نفر بودن چجوری این ضمیر ضمیر جمع آمده؟ عرض به خدمتون که دو جواب من خیلی مختصر، چون بناست که اشکالات رو پاسخ بدم، دو جواب رو مطرح میکنم برای این قضیه. جواب اول این هستش که خداوند متعال بر اساس علم خودش، علم الهی و ازلی و ابدی خودش، میداند که اینها دارای فرزندانی خواهند شد و لذا حضرت حق جلت عظمتو نه تنها به حضرت آدم و حوا بلکه به همه اون کسانی که در صلب اینها هستن این خطاب رو داره که برید در زمین، یعنی فرود آیید در روی زمین. قل نه بطو، ما گفتیم که فرود آیید در زمین. کیا؟ حضرت آدم و حوا و همه اونایی که در صلب اینا هستن که بعدها به وجود خواهند آمد، که این طور هم شد که اینا همشون دیگه زمینی شدن، یعنی در روی زمین مستقر شدن تا زمانی که روز قیامت فرا برسه اینا اون مراجعه اصلی رو به سوی پروردگار در واقع داشته باشن، که در حالت مرگ هم در واقع مراجعه هست، گیرا مراجعه به سوی برزخ هست و بعدش دیگه مراجعه قیامتی هست، مراجعه آخری. اما جواب دوم که در واقع جواب ادبی ما هست که قرآن کریم هم به اون اشعار داره و مطلب بسیار جالبی است که قرآن مطرح می‌کند، ما این رو به این صورت عرض می‌کنیم خدمت دوستان که
در قرآن کریم در ادبیات عرب هم مطلب هست، چون قرآن هم استعمال کرده. اصولا در بعضی مواقع هست که ضمیر جمع را برای تثنیه هم به کار برده و اینجا اشکالی هم نداره، ادبا هم فرمودن اشکال نداره، تو ادبیات عرب هم این کار رو میکنن، ضمیر جمع رو برای دو نفر به کار بردن و میبرن، یعنی برای تثنیه هم ضمیر جمع به کار رفت. مانند آیه شریفه مباهله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم الى آخر الآیه. اونجا سوره معذرت میخوام، آیه مباهله دلالت بر چی میکرد؟ دلالت بر این میکرد که اون قوم نصارا آمدن با پیغمبر مباهله کنن. مباهله یک عملی است که حالا سر جای خودش توضیح خواهیم داد انشاءالله. اینها آمدن مباهله کنن، حضرت هم برای مباهله آماده شد. حضرت به اینها دستور گرفت از جانب پروردگار متعال که به اینها بفرماید، فقل، خداوند بهش فرمود پس به اینها بگو، تعالوا، بیاورید، بیایید، بیاورید، همراه با کی؟ شما فرزندانتون رو بیارید، ما هم فرزندانمون رو میاریم. تعالوا ندعو ابناءنا، شما، ما فرزندانمون رو میاریم، شما هم چی؟ فرزندانتون رو بیارید. و ابناءکم، شما هم فرزندانتون رو بیارید. حضرت، خب اونا که فرزندانشون رو آوردن، حضرت هم در همه روایات اصلا مباهله همین بود که 5 نفر بیشتر نبودن، ظاهرن 2 فرزند رو آورد که حسنین بودن علیه السلام، امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام، 2 نفر رو آورد، در صورتی که قرآن میتونست بفرماید که بگو ما 2 نفر که فرزندانمون هستن حسنین علیه السلام رو میاریم، 2 نفرشون رو میاریم، شما فرزندانتون رو بیارید، ولی ضمیر جمع آورده برای تثنیه، فرموده ابنا کی؟ انا، ما فرزندانمان، نا ضمیر متکلم محل غیره، جمع اومد، ما فرزندانمون رو میاریم، شما فرزندانتون رو بیارید. بعد حضرت 2 نفر رو آورد به عنوان فرزندانشون که حسنین علیه السلام بودن، این تثنیه رو آورد که این دلالت بر اون تثنیه 2 نفر میکرد. این جواب ادبی این آیه که مشکلی نداریم، اهبطو هم جمع برای تثنیه هم استعمال میشه، مسئله ای نداره. سوال دوم، قبلا بیان شد که زیان و خسران به این معناست که فرد نه تنها سود نمی کند بلکه سرمایهش رو هم از دست می دهد. بیان بفرمایید که آدم علیه السلام سرمایهش چه بود که به نظر خودشان از دست داده اند. در جلسه گذشته اینو جواب دادیم که حضرت آدم علیه السلام، ما نمیایم بگیم که سرمایهش رو از دست داد، عرض کردیم کسی که سرمایهش رو از دست میده بهش از نظر عربی گفته میشه خاسر، خاسر یعنی زیانکار، کسی که کل سرمایهش رو از دست میدهد. ظالم با خاسر فرق میکنه، ظالمین با خاسرین فرق میکنه. ظالمین کسی که عرض کردیم حق رو در غیر جای خودش قرار میده و بر 3 دستم هست، گاهی به خودش ظلم میکنه که ظلم به نفس باز بر 2 دست هست، ظلم به نفسی که گناه محسوب می شود، ظلم به نفسی که گناه محسوب نمی شود. مثال های اینها رو هم عرض کردیم، ظلم به نفسی که گناه محسوب میشه مثل خودکشی، مثل اینکه آدم نمازشو نخونه، روزهاشو نگیره و هر کاری که فقط به خودش ضرر میرسه و گناه هم است. ظلم به نفسی که گناه محسوب نمیشه مثل اینکه انسان در مقابل یک امر مستحبی قرار بگیره که اگر انجام بدهد به یک فیض اکملی میرسه، اما اگر انجام نده عقوبت بله نمی شود، یعنی گناهی مرتکب نشده ولی در این حال بازم به خودش ظلم چی کرده؟ به نفس کرده. بعد گفتیم که عرض میکنیم که ظالمین با خاسرین فرق میکنه. قرآن نفرموده به حضرت آدم و حوا علیه السلام که شما خاسرید، بلکه فرموده به اینها که اگر دست به این درخت بزنید ظالم میشوید. اینا دست دادن ظالم شدن، معنای ظالم مشخصه، معنای ظالم خاسر نیست، زیانکار نیست. در اونجا میفرماید که ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر تو ما را رحم نکنی و از ما در نگذری ما را نبخشی، نسبت به این ظلم به نفسی که کردیم، از این فیضی که محروم شدیم، اون موقع ما از خاسرین هستیم. ولی خداوند متعال فتا و علی اینها رو توبهشون رو پذیرو و هدا و هدایتشون هم کرد، فتا و علی و هدایتشون هم کرد، راه نمایی کرد، اون هدایت خاص هم حتی انجام داد در حق اینها. نه تنها عقوبتشون نکرد، بلکه اینها رو به حضرت آدم رو به مقام پیغمبری رسون، هر دو اینها رو هم هدایت کرد، خود حضرت آدم علیه السلام رو هم مقام بهش داد، هدایت کرد، توبهش رو هم در همین رابطه که ظلم به نفسی که گناه نیست انجام داده، او رو هم حتی توبه ما بهش میگیم خاص انجام داد، توبه خاصش هم پروردگار پذیرفت، به خاطر اینکه گناه نبود ولی از فیضی قسمتی از فیض محروم شده. در سوال سوم فرمودن که با چه دلیلی ثابت می شود که ظلم به خود گناه نیست، که اینو در نوار گذشته هم ما ثابت کردیم که در نوارخانه موجود هست. عرض کردیم هر ظلمی با توجه به معنای ظلم، هر ظلمی گناه محسوب نمی شود، چون ظلم از نظر عربی معنای وسیعی داره، واژه ایست که دارای معنای مفصلی است، باید انسان ببینه در کجا به چه معنا به کار میره. ما گفتیم ظلم در عربی فقط به معنای ستم و ستم پیشگی و ستمگری نیست، بلکه معنای اصلی ظلم اینه که حق را در غیر موضع خودش جای دادن رو میگن ظلم. این یک معنای ظلمه. با توجه به این معنای ظلم عرض کردیم که هر گناهی، هر ظلم به خودی گناه چی؟ نیست. ممکنه که انسان بیاد نماز شب نخونه، گناه نکرده، ولی از فیضی که برای او در این زمینه خواهد بود محروم میشه. این سه تا سوال که پاسخش رو عرض کردم. شما راجع به آیه 122 سوره طه توضیح و تشریح دادید. در اینجا توبه را به معنایی که شما فرمودید بگیریم، بنابراین کلمه هدا در این آیه که به معنای هدایت کرده است را به چه صورت معنا می‌کنیم؟ یعنی چه هدایت کرد؟ هدایت البته در جای خودش انشالله میرسیم که هدایت به چه معنیست، اما معنای مجمل و مختصر هدایت یعنی راهنمایی. یه راهنمایی معمولی داریم عام، یه راهنمایی خاص داریم. حالا سر جاش اینا توضیح داده خواهد شد، چون به بحث ما فعلا مربوط نیست، ما اون قسمتش که به بحث ما مربوطه عرض میکنم. خداوند متعال در اینجا حضرت آدم علیه السلام راهنمایی میفرماید. وحدا یعنی که بعد از اینکه ما توبهش هم پذیرفتیم، به مقام نبوت او رو رسوندیم، راهنمایی کردیم که خب حالا چجوری مردم رو راهنمایی بکنه، هدایتش کردیم که مردم رو چجوری هدایت بکنه، چه کار باید انجام بده. خلقی که ما ایجاد میکنیم، این خلق میاد، طریق هدایتش خب باید خداوند به پیغمبرش بیاموزه دیگه، اینو باید بیاموزه به پیغمبرش، اینو آموخته به پیغمبرش که چه کار بکنه. و باز معنای خاص هدایت در اینجا این هستش که هدایت کردیم او رو، یعنی نگذاشتیم که او آلوده بشه، یه معناش هم این میتوانه باشه، نگذاشتیم که او آلوده بشه و به آلودگی ها او در آینده هم حتی خودشو بیالایه، یعنی تماس پیدا بکنه، از این مطالب او رو دور نگه داشتیم، هدایت خاصش کردیم، حفظش کردیم، نگهش داشتیم، برای آیندهش هم او رو نگهش داشتیم. هم این معنا درش هست، هم معنای اول هم که عرض کردیم که بهش بیاموزه که چجوری پیغمبری بکنه، اولین نبی هست، باید پیغمبری بکنه، چیکار باید بکنه، چجوری مردم رو هدایت بکنه، طریق هدایت چیه. خب اینا رو بنده و شما بلد نیستین، پیغمبرم اگر خداوند متعال اینها رو به پیغمبر تعلیم نده، نیاموزه، پیغمبر از کجا بلده که چجوری مردم رو هدایت بکنه، واقعا به چه چیزی باید مردم رو هدایت بکنه. این هم مطلبی که در اینجا سوالی که پاسخش رو عرض کرد. در مورد این قسمت هم باز یه تذکر کوتاهی من عرض میکنم که حضرت آدم علیه السلام به پیغمبری برگزیده شد، پس معصیتی نکرده. حال اگر مستشکل ایراد کند که پیامبر میتواند قبل از رسیدن به نبوت معصیت کند، چگونه باید جواب داد؟ اینو اون جلسه پیش ما جواب دادیم، جوابش در نوار ضبط شده و موجود هست، دوستان میتوانند مراجعه کنند. عرض کردم اصل در اباحه است، اول باید گناه پیغمبر ثابت بشه. کسی هر کس میگه حضرت آدم گناه کرده، گناه حضرت آدم رو بیاره اثبات بکنه، بعد بر ما که مخالف این نظریه هستیم، دقت بکنید، بر ماست که جواب بدیم و گناه او رو چکار کنیم، یا بپذیریم بگیم گناهکار بوده معصوم نبوده، یا اینکه توجیه بکنیم رد بکنیم با دلایل و استدلالاتی که ارائه خواهیم داد. پس اول باید گناه ثابت بشه، همین صرفا ما بگیم که بله آقا خارجش کرد، گناه کرد، اونا فرمودن اینجوریه، اینجا گفته اینجوریه، قرآن گفته اونطوری، اصلا خیلی این چیزی که مردم عوام راجع به قرآن میگن اصلا در قرآن نیامده، خیلی جالبه. خب این مطلب رو میگن، ولی ما باید بریم مراجعه کنیم و به اینها هم اینو عرض میکنیم، اول شما گناه این پیغمبر رو ثابت بکنی، وقتی گناهش ثابت شد ما عرضم به خدمتتون که ما برموز که جواب بدیم به شما، اگرچه در جلسات قبل جواب همه این مطالب رو چی ما عرض کردیم خدمت دوستان. این هم جواب جدیدی بود که خواستیم داده باشیم که از اصل اباحه در این زمینه استفاده کرده باشیم. ما تمام شد این 30 دقیقه که صحبت میکردیم، تا عرض به خدمتتون که انشالله باز جلسه آینده چند اشکال دیگر رو به امید خدا ما پاسخش رو خدمت دوستان عرض بکنیم. یک صلوات محبت بفرمایید.